بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 297 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 181 از سوره مبارکه اعراف، آیه که در آن الله عز و جل میفرماید و ممن خلقنا امت یهدون بالحق و به یعدلون. این آیه بیانگر این مسئله است که الله عز و جل در بین مخلوقات خود و ممن خلقنا امتی را قرار داده که این امت بیانگر گروه زیادی هستند که یهدون بالحق، بر اساس حق هدایت می کنند، راهنمایی می کنند، ارشاد می کنند. کلمه یهدون یعنی هدایت کردن، این را می رساند که بندگان الله متعال، آنهایی که خود هدایت یافته اند و در راه حق قرار گرفته اند، برای نجات دیگران نیز سعی و تلاش می کنند و بی تفاوت دست روی همدیگر نگذاشته و نمی گویند که فقط خودم نجات پیدا بکنم و کار بی دیگران ندارم. ما در دین اسلام چیزی به نام بی تفاوتی نداریم، چه در مقابل منکر و چه در مقابل معروف. یک انسان مؤمن، آن کسی که زنده به ایمان است، همیشه در حال تکاپوست، چه برای خود چه برای دیگران. بی تفاوتی در او معنی ندارد. به همین دلیل انبیاء الهی، آن کسانی که الله عز و جل آنها را از بین بندگان خود انتخاب کرده، کسانی بودند که با گذاشتن وقت زیاد برای دین و برای نجات مردم از گمراهی سعی و تلاش می کردند و شاید کمتر به زندگی دنیای خود می رسیدند. دیگه فرصتی باقی نمی ماند. به هر حال هر انسانی ظرفیتی دارد و محدودیتی دارد، ولی از آنجایی که انبیاء الهی دلسوز مردم بودند و خیرخواه مردم بودن و انا لکم ناصح امین، کلمه ناصح که حتی پیامبر نوح علیه السلام نیز به قومش گفت و انصح لکم، یعنی من خیرخواه شما هستم، دلسوز شما هستم، این حرفایی که دارم به شما میزنم، پیامبر نوح میگفت که به دنبال اجر و پاداش و مقام و پست نیستم، برای رسیدن به پست راه‌های دیگری وجود داره، ولی شب و روز دارم به شما میگم، نصیحتتون میکنم، فقط برای اینه که آن خیری که خودم به آن رسیدم میخوام شما هم به آن برسید. و این میشه هدایت کردن دیگران بر اساس حق. و کلمه بالحق در این آیه دلالت بر این میدهد که گروه دیگری هستند که آنها نیز امتی هستند برای خودشان، که مردم را با باطل هدایت به گمراهی می کنند. یعنی ما کلمه هدایت به دو شکل می توانیم به کار ببریم، هدایت به حق و هدایت به باطل، چون اصل کلمه هدایت یعنی راهنمایی کردن. کلمه هدی میگه مثلا خیر الهدی هدی رسول الله، یعنی بهترین راهنمایی، بهترین ارشاد، ارشاد نبوی است در بین بندگان. یعنی ما هیچ کسی را پیدا نمی کنیم که بیان و نصیحت و راهنمایی و پند و اندرز او از رسول الله صلی الله علیه وسلم بهتر باشد. چنین چیزی ممکن نیست، چون در حدیث صحیح آمده که و خیر الهدی هدی رسول الله صلی الله علیه وسلم. و اینها میشن ائمه، این امتی که بر اساس حق هدایت می کنن ائمه هستن، یعنی جمع امام. و همونطور که در حق ائمه داریم، و جعلنا منهم ائمت یهدون به امرنا، و جعلنا منهم ائمتا یهدون به امرنا، یعنی ما در بین مردم انبیائی را قرار دادیم که اینها برگزیدگان بودند و ائمه بودند و بر اساس امر ما دیگران را هدایت می‌کردند. ببینم دستور الهی چیست؟ تا شامل میشه یهدون بالحق. در سوره انبیا فرمود یهدون به امرنا و اینجا فرمود یهدون بالحق. بر این پایه و بر این اساس هست که مردم را راهنمایی میکنند و هدایت میکنند. و در مقابل در مورد فرعون و فرعونیان نیز فرمود که و جعلناهم ائمه يدعون الى النار. فرعون و فرعونیان کسانی بودند که مردم را دعوت میدادند، ولی دعوت به چی؟ و از آنها به عنوان ائمه یاد کرد. پس ما هم امام در حق داریم و هم امام در باطل. قطعا فرعون امام است، ولی امام در گمراهی و باطل. و هر وقت خواستی کسی را هدایت بکنی باید بر اساس حق باشد. و در مورد رسول الله صلی الله علیه وسلم در قرآن کریم آمده که و انک لتهدی الی صراط مستقیم. ای رسول الله، تو مردم را هدایت میکنی به راه راست. مسئله هدایت در قرآن به شکلهای مختلف مطرح است در آیات گوناگون، ولی ریشه و اساس و پایه همه آنها این است که بر اساس حق باشد و آن چیزی که الله عز و جل فرموده، نه بر اساس خواسته های نفسانی. منظور اینه که ممکنه کسی بیاد و به دنبال هدایت دیگران باشه، ولی در کنار آن میکنه ممکنه که به پست و مقامی هم نظر داشته باشه. نه، تمام اینها را بذار کنار و هدفت فقط هدایت مردم باشه، خیرخواه مردم باش، بخوای که مردم را به همونطور که خودت به هدایت دست یافتی دیگران هم به هدایت دست پیدا بکنند. و بهی یعدلون، و بر اساس همین حق هم حکم میکنند. پس دو مسئله وجود داره، نصیحت و ارشاد و راهنمایی باید بر اساس حق باشه، و اگر مسئله اختلافی پیش اومدم حکم در آن مسئله باید بر اساس حق باشه. و بهی یعدلون یعنی و بهی یحکمون، حکم میکنند. چون عدل و عدالت و حکم لازم و ملزوم همدیگر هستند، و در تمام دادگاه ها میبینیم که دو کفه ترازو مساوی با هم گذاشتن، یعنی این عدل اونه، مساویس با اون. این گونه حکم میشه که عدالت برپا بشه. پس کلمه یعدلون یعنی اینکه به دنبال این باشه که حق را در راستای حقدار قرار بدهد، حق را به حقدار برساند. هر وقت خواستی در مسئله حکم بکن، از تو خواستن که نظر بدی، در اختلاف نظری شرکت بکنی، باید این مسئله، باید این نظردهی و این حکم دادن بر اساس حق باشد. و اگر علم نداری به آن مسئله، از حکم کردن خودداری کن. بگو نمیدونم، من بلد نیستم، کار من نیست، تخصص من نیست. بیدید پیش کسی که بلده. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر نمیدونید، اگر بلد نیستید، برید از اهل علم بپرسید، از کسی که بلد سوال بکن. برخی ها هستن در هر زمینه اظهار نظر میکنن، چه بدونن چه ندونن، در مسائل میراث، در مسائل اختلافی، در مسائل دین، در مسائلی که برمیگرد به ذات الهی اظهار نظر میکنه و خود را صاحب نظر میداند. شما زمانی صاحب نظر خواهی بود که بلد باشی. اگر الان از من بخواهند که در فلان کار پزشکی نظر بدم، میگم بلد نیستم، کار من نیست. ولی در مسائل دین که بسیار مهمتر و خطرناکتر است، خصوصا آن مسائلی که به ذات الهی برمیگردد، صاحب نظر زیاد داریم. شاید به اندازه یک امت مسلمان صاحب نظر وجود داشته باشه. این یک اشتباه است. انسان زمانی نظر میداد که بلد باشد. پس و بهی یعدلون، باید بر اساس حق حکم بکنی. در مقابل اینها چه کسانی وجود دارند؟ والذین کذبوا بآیاتنا، کسانی هستند که آیات ما را تکذیب کردند، یعنی خودشون نپذیرفتند و خودشون هدایت نشدند، برعکس اولی ها هدایت شدند، بعد از هدایت خودشون پرداختن به هدایت دیگران. اینها نه خودشون هدایت شدن و نه هم گذاشتن دیگران هدایت پیدا بکنن. یصدون عن سبیل الله، جلوی راه الهی رو میگیرن، سد میکنن، نمیذارن کسی وارد دین بشه. به شکل های مختلف، شبه پراکنی میکنن، دین اسلام قدیمیه، مال 1400 سال پیشه، به درد امروز نمیخوره، امروز مردم میرن فضا، ببین مردم به کجا رسیدن، روی ماه دارن راه میرن. خب اینا تضادی با دین نداره، امور دنیوی است. مانند اینه که به جایی که شتر سوار میشیم الان داریم ماشین سوار میشیم، چه کار به دین داره این مسئله؟ این که کاری به عبادت رب العالمین نداره. یعنی اگر مثلا انسان از شتر سواری به ماشین سواری رسید، دیگه بعد دست از بندگی بکشه، دیگه بنده الله نیست، دیگه میشه شریک الله در جهان هستی. خیر، اینها نسخه هایی است که دچار تغییر میشه، دنیا در حال تغییره، ربطی به مسائل دینی نداره این موضوع. ما به هر جا، به هر پیشرفتی که برسیم، آخرش عبدالله هستیم، بنده الله هستیم. نباید با رسیدن به پیشرفت‌های دنیوی بنده شیطان بشیم، چون انسان دو حالت بیشتر نداره، یا عبدالله است یا عبد شیطانه، وسط دیگه چیزی وجود نداره. اگر واقعا رسیدن به فضا و به پیشرفت و به ترقی سبب این بشه که ما یا انسانی دست از بندگی الله برداره و بنده شیطان بشه، میخوام نباشه این پیشرفت، به چه درد انسان میخوره؟ پیشرفتی که آخرت انسان را تباه بکنه به چه درد من خورد؟ مانند انسانی که یک دست، مانند بمب اتم، یک نوع پیشرفت بود. اگر قراره که بمب اتم وبال بشریت بشه، چرا باشه؟ نباشه بهتره از این که باشه و یک خطر جهانی باشه که هر آن کشورهای قدرتمند بخوان به هم دیگه تهدید بکنن که من فلان بمب اتم را همونطور که آمریکا منفجر کرد، منم منفجر میکنم و بشریت را نابود میکنم. در مورد دین هم همینطوره. اگر قراره که سوار شدن بر فضاپیما و رفتن به پیمودن مقدار بسیار اندکی از فضا، فضای هستی که خدا میدونه تا کجا طول و عرض داره، هیچ کس جز الله تعالی خبر نداره، اگر قرار فقط پیمودن این راه انسان را از بندگی پروردگار باز دارد، به چی درد انسان خورد؟ به هر حال کسانی که تکذیب میکنن آیات الهی را و نه خودشون هدایت شدن و نه میگذارن که دیگران هدایت بشن، شبه پراکنی میکنن، دروغ میگن، به شکلهای مختلف خدمتگزار ابلیس هستن. اینها الله عز و جل فرموده که سنستدرجهم من حیث لا یعلم. این کلمه استدراج یعنی چی؟ سنستدرجهم یعنی ما آنها را پله پله، چون کلمه استدراج از درج گرفته شده و درج یعنی پله، در زبان عربی به پله میگن درج، یعنی پله پله میری بالا تا اینکه به یک جایی برسی. میگه ما اینها را گام به گام میبریم به سوی جهنم، آن هم من حیث لا یعلمون، بگونه که خودشون هم حواسشون نیست، نمیدونن. چرا متوجه نمیشن دارن گام هایی به سوی جهنم برمیدارن؟ چون سرباز ابلیس شده، خدمتگزار ابلیس شده، تمام کارهای او و زندگی او و سخن او و خوابیدنش و خوردنش و آشامیدنش در راه رضایت ابلیس. در سوره قلم نیز همین مسئله به گونه دیگر آمده، فرمود فذرنی، یعنی ای رسول الله، فذرنی و من یکذب بهذا الحدیث، آن کسی که این حدیث، این سخن، یعنی قرآن را، کلام الله را تکذیب می کند، او رو ولش کن و به من واگذارش، به من واگذارش کن. فذرنی و من یکذب بهذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. همین آیه که همین کلماتی که اینجا آمده آنجا هم آمده، به گونه ای که خودشون هم متوجه نشن آنها را گام به گام میبریم به سوی جهنم. و املی لهم، و به آنها مهلت میدیم، فرصت میدیم. ان کیدی متین، الله عز و جل از صفت کید برخوردار است. انهم یکیدون کیدا و اکید کیدا. کید یعنی چی؟ حالا ترجمهش بکنیم ممکنه که در ذهن بعضی یه خورده سنگین بیاد. کید یعنی حیله و مکر. مکر از چه جدا جداگونه آمده در قرآن، و مکروا و مکر الله والله خیر الماکرین. ولی کید یعنی حیله، یعنی همونطور که آنها حیله میکنن، انهم یکیدون کیدا، دشمنان الله عزوجل حیله میکنن، بر علیه دین الهی دارن حیله به خرج میدن. به نظر شما الله عزوجل در مقابل اونها حیله به خرج نمیدهد؟ به خرج میدهد. همانطور که اومدن مسخره کردن، سخر الله منهم، الله ازشون مسخره میکنه. همونطور که گفتن انما نحن مستهزئون، گفت الله یستهزئ به. همونطور که و مکر و مکرن، مکر الله یا و مکرنا مکرن. پس دشمنان الهی هر راهی را که در پیش بگیرن در راه مبارزه با دین، الله عز و جل از همان حربه و سلاح بر علیه خودشون استفاده میکنه، ولی حالیشون نیست، اونا طرف مقابل نمیفهمه. و املی لهم، اینجا هم همین جمله را گفت. املی کلمه املا یعنی فرصت دادن، بهشون وقت میدم، بهشون مجال میدم. حتی کلمه املا که میگه، مثلا معلم املا میگه، یعنی یکی یکی میگه و به فرصت به شاگرد میده تا شاگرد بنویسه. یعنی اون چیزایی که معلم میگه اونو عملی بکنه. پس اصل کلمه املا یعنی دادن مجال به یک شخص. با وجودی که الله عزوجل میتونه این انسان را همان لحظه از کمر بزنه زمین و نابودش بکنه، ولی اینقدر بردبار هست رب العالمین، حلیم یکی از نامهای پروردگاره، اینقدر حلم و بردباری دارد که حتی به دشمن خودش هم فرصت میده. ولی انسان اینگونه نیست. دولت‌ها و حتی اشخاص و افراد یکی باهاش دشمنی بکنه مهلت بهش نمیده. در اولین فرصتی که توانایی داشته باشه دشمن خود را سپادر میاره، ولی الله عزوجل فرصت میده به دشمنش، میگه برو برو ببینم کجا میخوای بری، اصلا چیکار میخوای بکنی. فعین تذهبون در سوره تدبیر فرمود، کجا میخوای بری؟ اگر تمام قدرت‌های مخلوقین جهان به این شخص داده بشه، بازم در مقابل الله عزوجل هیچی نیست. این کیدی متین، کید من، حیله الهی بسیار متین است. متین یعنی محکم. وقتی که الله عزوجل حیله می کند، حیله او محکم از دامی می گذارد که انسان کافر و دین سدیس نمی فهمه که از کجا داره می خوره. حالا در تعبیر عامیانه میگن چوب خدا صدا نداره، یعنی یک جای می زندت که خبرت هم نمی شه. بله، الله عزوجل از دین خودش دفاع میکنه. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. یکی از راه‌های دفاع از دین الله عزوجل اینه که مردم را با همدیگر دفع میکنه، یعنی گروهی رو میندازه، گروهی جان بر جان دیگر میندازه که اینا همدیگر رو دفع بکنن و دین الهی محفوظ بماند. پروردگار برای نصرت دین خودش هزار، حالا این هزارم که میگم بازم به معنی مبالغه است نه به معنی حصر، هزار راه و روش دارد و دین خودش نگه میدارد. این دین محفوظه، این دین دین الهی است، دینی است که قرار تا آخرین روز قیامت باقی بماند، تا آخرین روز دنیا باقی بماند. در آغاز اسلام که هنوز دین زیاد پیشرفت نکرده بود، ابو جهل و امثالش خواستن محمد را بکشن و دین را تمام بکنن، تا جایی که قرآن فرمود یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم. ابتدا با زبان شروع کردن، قبل از جنگ مسلحانه خواستن با زبانشون نور الهی را خاموش کنن، ولی نتونستن، چون الله عزوجل فرمود و یعب الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. الله عزوجل ابا ورزیده که کافر بیاد با زبانش نور الهی را خاموش بکنه. این نور، این دین، دین الله است، دین من و شما نیست. و الله عزوجل از دین خودش دفاع میکنه و نورش رو تکمیل کرده و نگه خواهد داشت. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. این ما هستیم که قرآن را نازل کردیم و ما هم حافظ آن هستیم، و هیچ کس نمیتونه چیزی که الله متعال حافظ آن هست خرابش بکنه، چنین چیزی ممکن نیست. فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. پیامبر یوسف علیه السلام از کودکی برادرانش باش دشمنی کردن، حسادت کردن، بردنش بیابان، انداختنش ته چاه، سعی و تلاش کردن که این نور را خاموش بکنن. ولی وقتی الله عزوجل حافظ پیامبر یوسف علیه السلام بود، از ته همان چاه بیرون آورد و به پادشاهی مصر رساند و به نبوت رساند. پس وقتی که الله عزوجل حافظ یک چیز باشد، هیچ احدی و هیچ قدرتی نمیتواند آن را نابود کند. اتفاقاتی میفته، مشکلاتی پیش میاد، سختی های رخ میده در دین. برای کسانی که دیندار هستن اینا همه فتنه است. برای اینکه آن کسی که صادقه از آن کسی که کاذبه صفشون جدا بشه. چون رب العالمین فقط طیب را میخواد، فقط پاک را میخواد، ناخالص نمیخواد. و به مرور زمان قطعا در صفوف مسلمان ها انسان های ناخالصی وارد میشن و میگن ما هم مسلمانیم. پس از هر چند سال یک بار یک اتفاقی میفته که این ناخالصا برن کنار. مانند کوره است. در سوره رعد تشبیه شده به کوره، کوره آهنگری. آهن در این کوره اول گداخته میشه، آتش در آن افروخته میشه، یعنی یک فتنه برپا میشه. بعد آهنگر میاد اون سنگش رو میذاره و آهن ذوب میشه و خالص رو برمیداره و اون چیزایی که به درش میخوره میندازه دور. فتنه های دینیم همینطوره. این اتفاقات میفته. کسانی اینجا ریزش میکنن که خالص نیستن، ولی دین الهی هیچ وقت ریزش نمیکنه. اگر آفتاب اسلام در یک جای غروب کرد، در جای دیگر طلوع میکنه و به هیچ عنوان این دین نورش خاموش نمیشه. به نص قرآن کرد، دو بار در قرآن اومده، یک بار در سوره توبه و در سوره صف با عبارات شبیه به هم. حتی اگر کافرها اینو دوست نداشته باشن، بازم الله عزوجل نور الهی رو به تمام میرسونه و به تمام رساند با وفات پیامبر صلی الله علیه وسلم. و بعد از آن هم خودش حافظ این دینه، خودش حافظ این قرآنه. ولی این وسط این انسان ها هستن که چقدر لیاقت داشته باشن و شایستگی داشته باشن. یکی شایستگی پذیرفتن این دین را دارد، آن هم مخلصانه، و دین را میگیرد و ثابت است، قدم و پای او در دین ثابته، دچار لغزش نمیشه و محکم نیست. یکی دیگر هم سسته و دچار لغزش میشه و از بین میره. تا جایی که برخی از علما گفتن هیچ وقت غصه اسلام را نخور، غصه اسلام خودت رو بخور. اسلام عنوان دین الهی، الله عزوجل حافظش. حتی تا جایی در جاهلیت، حتی عبدالمطلب وقتی که بهش گفتن ابرهه با فیل داره میاد که کعبه رو خراب بکنه، عبدالمطلب آن زمان رفته بود طرفای منا دنبال شترهای گم شدهش میگشت. چند تا شتر داشت گم شده بود، رفته بود دنبال شترش. بهش خبر دادن که ابرهه با لشکر فیل داره میاد. خیلی لشکر سنگینی بود، فیل داشتن. هیچ کس قدرت و توانایی ایستادگی جلو فیل رو نداره، چه سوار نظام باشی چه پیاده نظام باشی. سوار بر شتر و اسب باشی هم جلو فیل رم میکنه میره. شتر که نمیتونه جلو فیل بیست، اسب هم نمیتونه بیست، میترسه رم میکنه فرار میکنه. به عبدالمطلب همونجا تو صحرا گفتن که ابرهه داره میاد، اومده کعبه رو خراب بکنه. گفت کعبه ربی داره ازش دفاع میکنه، من که نمیتونم، من دارم دنبال شتر خودم میگردم، من رب شتر خودم هستم، این کعبه یک ربی داره که ازش دفاع میکنه، از قدرت من خارجه. زمانی که زور تو نمیرسه از دین دفاع بکنی، الله عزوجل از دین خودش دفاع میکنه، از مقدسات خودش دفاع میکنه. پس دین محفوظ به حفظ الهی است. ولی من و شما باید غصه اسلام خودمونو بخوریم. من تا چه اندازه مسلمان هستم؟ من تا چه اندازه پایبند هستم؟ بگرنه اسلام که غصه نمیخواد کسی بخوره. آن کسی که حافظشه قوی و عزیزه و خیر الحافظینه. سپس فرمود اولم یتفکرو، آیا اینها که رای تکذیب آیات ما را در پیش میگیرن فکر نمی کنن با خودشون؟ داره ازشون دعوت میکنه که باید فکر بکنید، یک لحظه فکر بکنید. از روی جاهلیت و تعصب در مقابل پیامبر و قرآن جبهه نگیرید، یک لحظه بشینید خلوت بکنید، از ابو جان خواسته شد یه خورده فکر بکنید، یک ذره. ما به صاحبهم من جنه، اینا میدونن که صاحبشون یعنی پیامبر صلی الله علیه وسلم مجنون نیست، چون کفار قریش وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم به پیامبری مبعوث شد، اولین حجمه‌ای که به راه انداختن ترور شخصیتی پیامبر بود. گفتن مجنونه، گفتن شاعره، گفتن ساحره، گفتن کاهنه. کی این حرفا رو زدن؟ تا دیروز میگفتن محمد الامین. خیلی عجیبه، یک شبه 4 تهمت گوناگون به پیامبر روا دادن، نسبت دادن. و خود تشتت اینها در این تهمت‌های گوناگون دلالت بر دروغ بودن همه این تهمت‌ها می‌دهد. وقتی که ما یک انسان رو از چند جهت مورد تهمت‌های گوناگون قرار می‌دی، دلالت بر اینه که همه این تهمت‌ها باطله. چون اگر قرار کسی متهم بشه به یک تهمت متهم میشه، دزد دزده، دیگه نمیشه گفت این دزده و این مثلا متجاوزه یعنی اغتصاب کننده است و این نمیدونم تهمت‌های دیگر بهش بزنید. دزد فقط یک تهمت متوجه میشه، ولی 4 تهمت، 5 تهمت، 6 تهمت بخوای یک دفعه بر سر یکی وارد بکنی، یعنی این تهمت‌ها نارواست. پس از اینها خواسته شد که یک لحظه بشینن با خودشون فکر بکنن، پیامبر صلی الله علیه و سلم مجنون نیست. نه اینکه مجنون نیست، فرمود ما به صاحبهم من جنن، یعنی حتی یک ذره جنون هم در این شخص وجود ندارد. اینا میگن مجنون، قرآن میفرماید یک ذره جنون هم در او وجود ندارد. ممکنه در من و شما یک خورده جنون وجود داشته باشه، ممکنه من و شما گاهی وقتا دست به کاری بزنیم که میگن این کار عقلانه نیست داره این کارو میکنه، این دلالت بر اون یک ذره جنون ما میدهد که ما ممکنه در برخی از کارها دیوانگی به خرج بدیم، از عقل خارج بشیم. هر انسانی ممکنه دست به این کار بزنه، ولی این آیه میفرماید که یک ذره جنون هم در پیامبر راه ندارد. ما به صاحبهم من جن، حتی منی که اینجا آمده برای تاکید، این هو الا نذیر مبین. پس این شخصیت کیست؟ چه کار است؟ جز این که نذیر مبینی باشد، یعنی بیم دهنده واضح و آشکار، چیز دیگری نیست. آمده اهل مکه را بیم بدهد، بترساند از عذاب الهی، انذار بدهد، مواظب باشید، اهل مکه راه را دارید کج میرید. و نه فقط برای اهل مکه، برای تمام بشریت. کلام ایشان باقی است، قرآنی که بر ایشان نازل شده باقی است، احادیث ایشان وجود دارد، انگار هم الان داره با ما صحبت میکنه و هنوز خیرخواه ماست، داره بهمون میگه، چون خاتم النبیینه، بعد از ایشان دیگه نبی نیست، پیامبری نیست، و در لحظات پایانی عمرش هم به ما دستور داده که اگر به کتاب الله چنگ بزنیم گمراه نمیشی. ترکت فیکم ما ان تمسکتم بهی لن تضلوا بعد ابدا، چیزی را در بین شما رها کردم که تا زمانی که با چنگ بزنید هرگز گمراه نمیشید. کتاب الله، قرآن کریم و آیات بعدی که انشاءالله تعالی در جلسات بعد به آن خواهیم پرداخت. ولی آن چیزی که در این آیه آخری آمده اینه که ما مخالفین خود را دعوت به تفکر میدیم. شما مخالف ما هستید، مخالف دین ما هستید، بر علیه دین ما دارید می جنگید، ستیز می کنید. ما از شما می خواهیم یک لحظه بشینیم با خودت فکر بکنیم، با چه چیزی می جنگی، با چه کسی جنگ داری، با چه کسی می خواهی مخالفت بکنی، یک لحظه بشین فکر بکنیم اصلا داری چه کار می کنی، در راه رضایت چه کسی داری سعی و تلاش و کوشش می کنی و مال خودت رو خرج می کنی. آیا در راه مقابل آن خرج بکنی بهترت نیست؟ مال الله به دست توست، در راه رضایت اون خرج بکن. عمر عمریست که الله عزوجل به تو داده، صحت و سلامت و تندرستی او به تو داده، پس تمام این امکانات رو در راهی به کار بگیر و خرج بکن که رضایت و خوشنودی پروردگار رو به بار بیاورد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.